زنده با زندگی را تقدیم حضورتان کردیم. امیدوار هستیم که از این برنامه استفاده لازم را برده باشیم و زمان پخش برنامه کلام ناب رسیدیم. در این بخش استفاده میکنیم از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با موضوع امید موتور محرک سعادت.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
یکی از اهداف مهم انبیای الهی و ائمه امید دادن به مردمه، ممانعت و جلوگیری از یأس و ناامیدی است. شما تو همین دعای کمیل میخوانید، میگید ارحم من رأس و ماله رجا، خدایا رحم کن به کسی که سرمایه جز امید نداره. امید قطب نمای حرکت کشتی زندگی است، نقطه مقابلش یأس ناامیدی عامل سقوط و شکست و لطمه است. جوانان عزیز اینو دقت کنید، دو یکی از دعاهای امشب تو دعای کمیل میگیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، خدایا ببخش اون گناهانی که جلوی امید رو میگیره، امیدواری رو از بین میبره. خیلی امید مهمه، خیلی. البته من با امید کاذبم مخالفم. متاسفانه بعضی ها به اسم امید دادن اباحیگری ایجاد میکنن، چوب حراج میزنن به بهشت، جهنم رو که انه هیچ میپندارند. نه، اینم غلطه. بعضی از این کلیپ ها، سخنرانی ها، مطالبی که گاهی جوان ها هم هر حال عنایت دارن روش، توجه به این نکته بشه. ما حق نداریم به اسم امید دادن اباحیگری کنیم، چوب حراج به دین بزنیم که طرف فکر کنه شرابش رو بخوره، معصیتش رو بکنه، یه یا حسین هم تمامه. نه. یکی اومد خدمت آقا امیرالمومنین گفت آقا منو نصیحتم کن. خیلی قشنگه این حکمت 150 نهج البلاغه است. آقا 30 تا نصیحتش کرد، 30 تاش هم نبایده، گفت این کارو نکن، این کارو نکن، همش نکن نکن. حالا یه وقت حوصله داشتید نهج البلاغه رو ببین، حکمت 150 اولش اینه: لا تکن ممن ترجو الاخره بغیر عمل. اونایی نباش که امید داشته باشی اما تلاش نکنی، امید داشته باشی زحمت نکشی. لذا بحث من امشب خوب دقت کنید که این بحث رجاء و امید با اباحیگری و با باز کردن فضا و با امید بی خود بخشیدن متفاوته. نه، بحث من این از جوانای عزیز، امید مولده، امید محرکه، امید انسان رو میکشه به سمت قله های رفیع و بلند. من یکی دو داستان از کربلا اول براتون بگم، این اثر امید رو ببینید. وهب نصرانیه، مادرش هم نصرانیه، همسرش هم نصرانی، اینا مسیحی هم. وقتی ابی عبدالله علیه السلام آمد تو خیمه با اینا ملاقاتی کرد تو مسیر، خود وهب هم آقا ندید، رفت. ایشون اومد و مادرش گفت، امام حسین علیه السلام آمده و گفت مادر بساط رو جمع کنید بریم. خب آمد کربلا پیوست به ابی عبدالله علیه السلام، 25 سالش، یه جوان، ببینید یه جوان مسیحی مسلمان شد، به شهادت رسید. مادرش چوب خیمه رو گرفت، حمله کرد به دشمن و این جمله رو گفت، محل بحث من اینه، گفت اللهم لا یقطع رجایی، خدایا امید منم قطع نکن، منم میخوام ثواب شهید ببرم، منم میخوام شفاعت جدش نصیبم بشه، اللهم لا تقطع رجایی. امام حسین تا این دعا رو از این خانم شنید، فرمود لا یقطع الله رجاءک، خانم خدا امید تو قطع نمیکنه، برگرد، یعنی هم ثواب شهید داری، هم ثواب، هم شفاعت رو دریافت میکنی، برگرد. لا یقطع الله، ببینید این امیده که این ولی جوون تازه داماد 25 6 ساله، اونم مسیحی که حالا هیچ سابقه ای تو اسلام نداره، میاد مسلمان میشه، این امید او رو به این سمت و سو میکشه که اینطور بیاد جانش رو فدا کنه. آقایان، جوونا، دو تا برادر تو سپاه امام حسین بودن، اینو صاحب ابصار العین سماوی نوشته، بقیه هم نوشتن، مرو مجلسی هم داره. خیلی جالبه این قصه. این دو تا تو صفین تو سپاه امیرالمؤمنین بودن، بعد از آنی که امر عاص فرمان قرآن سر نیزه کردن داد، خب خیلی ها گول خوردن. همیشه اینو بدونید، یکی از راه های انحراف از طریق ابزارهای مذهبی است. یعنی بعضیا شما امروز می‌بینید در تبلیغ مثلا مسیحیت یا در تبلیغ صوفیگری یا در تبلیغ مسائل انحرافی میان واژگان مثبت می‌گنجونن. هیچ آدم بدی نمیگه من بدم. منافق قرآن میگه من مصلحم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، کدوم فتنه گری میگه کار من فتنه است؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. تا قرآن بالا نیزه رفت این دوتا گول خوردن، رفتن پیوستن به معاویه و جزء خوارج شدند. خوارج کسایی هستند که امیرالمومنین ایراد میگرفتن تو قصه صفین. در کربلا هم تو سپاه عمر سعد هستند. خیلی جالبه، عصر عاشورا که دیگه همه شهید شدن، فریاد غربت ابی عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرنی. خواهش همینه جملات رو دقت کنید. این دوتا برادر یه نگاهی به هم کردن، گفتن هازا ابن بنت رسول الله، این حسین پسر دختر پیغمبر ماست. کیفا نرجو، امیدا کلمه رو دقت کنید، کیفا نرجو شفاعت جدهی و نحن نقاتلو. ما چجور امید داشته باشیم به شفاعت جدش در حالی که داریم باش می جنگیم؟ خب ببینید، یه خورده آدم سنگین و سابق کنه، ما پسر پیغمبر رو بکشیم بعد روز قیامت بدیم شفاعت پیغمبر.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. در بخش خبری ساعت 11 ابتداعا تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان ایران تاکید کردند در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌ها همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند، اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 13 آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند و گفتند آمریکایی‌ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدلانه و وحدت بخش آن خشمگین و اعصابشان خرد می‌شود، چرا که این روز هم تجسم شرارت‌های آمریکا و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از ملت ایران اوج بیشرمی و ریاکاری خواندند و گفتند از قاتلان دشمنان هسته‌ای یعنی صهیونیست‌ها اعلام حمایت کردید و با حبس میلیاردها دلار از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها ملت ایران را از استفاده از دارایی‌های خود برای کاهش مشکلات محروم کرده اید. ایشان افزودند در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز رد پای شما معلوم است، آن وقت با وقاحت تمام دروغ محض میگویید و ادعا میکنید دلسوز ملت ایران هستید. البته با کوری چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خونسا کرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی دیگر از تفاوت‌های آمریکای دیروز و آمریکای امروز را اتفاق نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و افزودند نشانه‌های این افول آشکار را می‌توان در مشکلات بی‌سابقه داخلی آمریکا در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی تا اختلافات و دودستگی‌های خونین داخلی آمریکا مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند یک نمونه از این خطای محاسباتی حمله 20 سال قبل آمریکا به افغانستان برای ریشه‌کنی طالبان است که با جنایات و کشتار فراوانی همراه بود، اما بعد از 20 سال به دلیل بدفهمی مسائل مجبور به خروج از افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای حمله به عراق و ناکامی در رسیدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگری از خطای محاسباتی آمریکایی‌ها خواندند و افزودند. آمریکایی‌ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و حضور سیاستمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه مورد نظر آنها نبود، اما در اینجا هم شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور افزودند اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاش‌ها حاوی اطلاعات و کشفیات مهمی بود و نشان می‌دهد دشمن برای تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه‌ریزی کرده بود و طراحی داشت. ایشان قضیه شاچراغ و کشتار مردم و اطفال را جنایتی بزرگ خواندند و گفتند باید عاملان این جنایت‌ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت شود در این جنایت‌ها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال این حوادث خاطر نشان کردند. چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خلاف واقع و دروغ را هزاران بار در اینترنت تکرار می‌کنند؟ ادامه خبرهای ساعت 11 رادیو دریم. سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل تاکید کرد صلح و ثبات تنها از طریق دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان امکان پذیر است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نسیل احمد فایق سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل در توییترش نوشت برای دستیابی به پیشرفت، توسعه، صلح و امنیت باید تمام شهروندان افغانستان شامل زنان، جوانان و اقلیت‌ها به صورت کامل در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم بگیرند. فایق همچنین افزود تنها از طریق یک دولت فراگیر و پاسخگو مبتنی بر حاکمیت قانون، عدالت و اراده مردم با مشارکت کامل، مساوی و معنادار زنان و تمام اقشار جامعه می توان عدالت، صلح و امنیت را در افغانستان تامین کرد. سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل تاکید کرد ما با مسئولیت پذیری و عمل کرد می توانیم حقوق بشر و آزادی های اساسی را در جهان حمایت و تقویت کنیم. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان، غلام محمد اسحاق زئی نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل از این سمت کنارگیری کرد و نصیر احمد فایق سرپرستی نمایندگی افغانستان را به عهده گرفت. بازداشت ده‌ها تن به اتهام جرایم جنایی مختلف در 7 ولایت افغانستان عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 14 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر و 27 تن در پیوند با جرایم جنایی در ولایات مختلف افغانستان خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه برادیو دری گفته است که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی راه اندازی چندین عملیات در ولایت‌های کاپیسا، تخار، بغلان، خوست، هرات، فرا و بلخ 14 تن را در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است. با گفته این وزارت از نزد افراد بازداشت شده مقدار مواد مخدر مختلف نوع نیز به دست آمده است. همچنان این وزارت میگوید که 27 تن در پیوند به سرقت، فساد اخلاقی و حمل سلاح غیرقانونی از ولایات کابل، قندوز، جوزجان، فرا، بغلان، ننگرهار و تخار بازداشت شدند. از این میان 9 تن در پیوند به سرقت و 3 تن در پیوند به فساد اخلاقی از کابل، 2 سارق و 2 حمل کننده سلاح غیر قانونی از ولایت قندوز، 2 تن در پیوند به فساد اخلاقی و 1 سارق از جوزجان، 3 سارق از فرا، 2 تن در پیوند به فساد اخلاقی از بغلان، 2 سارق از ننگرهار و 1 سارق دیگر از تخار بازداشت شدند. گفتنی است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان پایین آمده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
برخی کشورها ساختار سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داده خواهان تغییر در این سازمان به ویژه در ساختار شورای امنیت می باشند. در این خصوص همکارمان آقای قریشی گفتگوی را انجام داده با آقای دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی.
متاسفانه در طول چند دهه گذشته ما شاهد هستیم که کارکردهای سازمان ملل در بخش‌های مختلف با ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی همراه بوده، خصوصا در مدیریت و حل منازعات بین‌المللی، تشدید جنگ‌ها و بحران‌هایی که در خاورمیانه شاهد بودیم و در نقاط مختلف جهان از علت‌های اساسی هست که به این باور رسانده که کارکردهای سازمان ملل خاصتاً بخش شورای امنیت چندان مؤثر و مفید نبودند.
برخی از آگاهان به این باورند که شورای امنیت نتوانسته جلوی از منازعات بین المللی را بگیره و شماری از کشورها باعث بروز مشکلات در جهان گردیده که اینا هم مربوط به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشه. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
اعضای شورای امنیت سازمان ملل که متشکل از کشورهای قدرتمند و کشورهای زینفوزی هستند که اونها در بسیاری از موارد رد پای مداخله و از اونها در جنگ‌ها و منازعات دیده میشه، بی‌باوری را بیشتر تشدید کرده و همچنین دخالت‌های مستقیم این کشورها از جمله ایالات متحده که طبعا اثرگذاری مثبتی را باید در قسمت حل منازعات و کاهش جنگ و تنش ایجاد میکرد، متاسفانه می‌بینیم که در بسیاری از نقاط پررنگتر هست در ایجاد بحران‌ها و تشدید منازعات و متاسفانه سایر کشورهای دیگه‌ای هم که به عنوان اعضای اصلی سازمان هستند نه تنها نقش اصلاح کننده در جهت حل بحران‌ها از اونها دیده نمیشه، بلکه گاهن می‌بینیم که در بخشی از بحران‌ها ردپای اونها به عنوان عامل اصلی جنگ و تشدید بحران دیده میشن.
در شرایطی کنونی که قدرت به دست چند کشور محدود گردیده، چرا کار میتونه برای بیرون رفت از وضعیت کنونی مؤثر باشه و تا صلح و امنیت در جهان مستقر شوه؟
به نظر میرسه که یک تجدید نظر در خصوص تصمیم ها و قدرتی که قبضه شده توسط کشورهای قدرتمند و اعضای اصلی باید به وجود بیاید و گفتمانی که بین کشورهای دیگر شکل بگیره میتونه کمک بکنه تصمیم گیری را در جهت بهبود وضعیت سازمان. گرچند بعید میدانم به خاطر از این که متاسفانه نفوذ اقتصادی و سیاسی کشورهای قدرتمند بر سایر کشورها قدری بالا هست که دست بسیاری از کشورها را در تصمیم‌ها بسته کرده و کمتر امیدواری به این وجود داره که سایر کشورها بتانن با یک اجماع کلی از محدود شدن قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت جلوگیری بکنن. اما راهکاری که میتونه کمک بکنه طبعا تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای قدرتمندتر و مؤثرتر با کشورهای خیرخواهی هستند که اونها بتونه کمک بکنن در جهت اصلاح تصمیم ها و همچنین در جهت گسترش صلح جهانی و کاهش تشدیدها و بحران ها در اقصی نقاط جهان.
سپاس جناب آقای دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفت امریکا و بریتانیا همه تلاش خود را می کنند تا مواضع و پتانسیل مخرب جناح افغانستانی داعش را تقویت کنند. زامیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان درباره رشد داعش گفت ایالات متحده به همراه بریتانیایی ها به تقویت سنگرهای شاخه افغانستانی گروه تروریستی داعش کمک میکند، در حالی که از رهبران طالبان با تهدید تیاره‌های بدون سرنشین برای فاصله گرفتن از روسیه و چین باج میگیرد. زمیر کابلوف در مقاله نوشت امریکایی‌ها همراه با همدستان بریتانیایی همه تلاش خود را میکنند تا مواضع و پتانسیل مخرب جناح افغانستانی داعش را تقویت کنند که این گروه ابزاری برای فشار و کشورهای همسایه آسیای مرکزی برای جدا کردن آنها از روسیه باشد. کابلوف افزود ایالات متحده با تهدید به حمله از طریق طیاره‌های بدون سرنشین مقامات طالبان را تشویق به فاصله گرفتن از روسیه و چین و به طور آشکار باج‌خواهی می‌کند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفت در این حال کابل نیز موظف است فعالیت‌های ستیزه‌جویانه اویغور را که از جنبش به اصطلاح اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان تشکیل شده محدود نکند. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل خواهد بود. ظهرتان بخیر.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از روزهای زندگی را تقدیم حضور شما دوستان می‌کنیم. حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام سخن گفتیم. اینک در ادامه با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن می‌گوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می‌دهد که بتواند با سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید، دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند و همینطور شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست. و همین جهت در اسلام نکات فراوانی در مورد آداب سخن گفتن و چشم می‌خورد. از آموزه‌های اسلامی در می‌یابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد. و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره و محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب و آن هم در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌های پسندیده و شایسته انتخاب شود، زیرا در زبانشناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنسا دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تاثیرگذار و برخوردار بودن از لحنی دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره‌مند باشیم. دوستان عزیز، ارتباط کلامی بخش مهمی از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می دهد، اما افراد معدودی مهارت‌های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارند، چرا که مهارت‌ها و شیوه های بیان یاد گرفتنی و آموختنی اند و فقدان آنها سردی و بی اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش‌های فراوان در میان گروه‌های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان‌ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می‌گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می‌خواهد که با نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که می‌خوانیم با مردم با نیکی سخن بگویید. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
سخن گفتن به عنوان وجه تمایز انسان با سایر موجوداتی که خدای متعال خلق کرده اهمیت بسیار والا و ویژه‌ای داره. خدای متعال از این موهبت و از این نعمت در آیات متعددی از قرآن به نیکی یاد کرده. در سوره الرحمن آیه 4 خدای متعال به نعمت بیان و سخن اشاره روشنی داشته. سخن گفتن همونطور که میتونه سرنوشت آدمها رو به سوی خیر تعیین بکنه، گاهی هم میتونه عاقبت شوم و سرنوشت بدی رو برای انسان رقم بزنه. حضرت علی علیه السلام در بیان روشنی اشاره به این موضوع دارند و میفرمایند که خدای متعال چیزی زیباتر از سخن و نیز زشت تر از سخن خلق نکرده. ما خلق الله عز و جل شیئاً احسن من الکلام ولا اقبح منه، چرا که با سخن گفتن انسان روسفید و خوشبخت میشه و نیز با سخن گفتن که گاهی ممکنه انسان روسیاه و بدبخت بشه. و معنای این کلام اینه که زبان سرنوشت آدمها رو تعیین میکنه، پس در هنگام سخن گفتن باید تأمل بکنه و بیهوده سخن نگه. یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی ما آدم ها با همدیگه کلام و گفتگوه. این که بتونیم از این ابزار به نحو مطلوب و صحیح استفاده بکنیم مستلزم توانایی های فطری و مهارت هایی هست که یا خدای متعال در هنگام خلقت در نهاد ما قرار داده و یا با تمرین و کسب آموزش هایی بتونیم این مهارت ها رو فرا بگیریم. خدای متعال در آیات متعددی از قرآن از پیامبر اکرم خواسته که با مردم صحبت بکنه. قل یعنی بگو، کلمه‌ای که در قرآن بیش از هزاران بار تکرار شده و این یعنی منطق اسلام، منطق گفتگو و ارتباط کلامیه. البته که باید تلاش بکنه که این کلام رو هرچه زیباتر و در قالب‌های نیکوتری ارائه بکنه. قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد و و آیات متعدد دیگری که این کلام در اون به کار رفته و این یعنی سخن گفتن رو جدی بگیریم.
عزیزان، اندیشیدن پیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکلی را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید، اندیشش را به کار می‌گیرد و آثار و پیامدهای احتمالی گفتارش را پیش بینی می‌کند. آنگاه در صورت لزوم سخنی سنجیده و آراسته به ادب بر زبان جاری می‌سازد. امیر مومنان علی علیه السلام در این باره می فرماید: مرد با ایمان چون بخواهد سخنی بر زبان آورد، در آن نیک بیندیشد، اگر نیک باشد آشکارش کند و بگوید، و اگر بد باشد پنهانش دارد. دوستان، سخن گفتن عامل تفهیم مطالب و تفاهم در زندگی اجتماعی آدمی است و هرچه اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب سخن گفتن و خوب صحبت کردن و مقید بودن و آداب گفتگو بیشتر احساس می شود. لذا بهره‌مندی از این توانایی عاملی برای دستیابی سریع‌تر و اهداف است. عزیزان شنونده، در برنامه آینده با شما از آداب سخن گفتن و بایدها و نبایدهای کلام سنجیده که نقش بسیار مهمی در سبک ارتباط با دیگران دارد سخن خواهیم گفت. تا برنامه بعد، بدرود.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد. دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای قرار دلهای بیقرار، امروز هم با یاد تو و به نامت اوج میگیرم و شتاب به سوی قرار نیمروزی، رو به قبله کنار سجاده با خودت. یا نورن فوق کل نور. سلام، سال روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام را به همه شما شنوندگان عزیز تبریک و شادباش عرض می کنیم. امیدواریم همه ما از پیروان راستین ائمه اطهار سلام الله علیهم باشیم. حرفها و سخنان این بزرگواران چراغ راهمان باشد در زندگی هایمان. دوستان عزیز، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36 دقیقه و 45 ثانیه خواهد بود. حالش خیلی عجیب بود. فهمیدم با بقیه فرق میکنه. گفت یک سوال دارم که جوابش خیلی برایم مهم است. گفتم اگه جوابش را بدانم خوشحال میشوم بتوانم کمکتان بکنم. گفت دارم میمیرم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی دارم میمیرم دیگر. گفتم خدا کریم است، انشالله که به تو سلامتی میدهد. با تعجب نگاه کرد و گفت یعنی اگر من بمیرم خدا کریم نیست؟ فهمیدم آدم فهمیده است و نمیشود او را گول زد. گفتم راست میگویی، حالا سوالت چیست؟ گفت من از وقتی فهمیدم دارم میمیرم خیلی ناراحت شدم. از خانه بیرون نمی آمدم. کارم شده بود در اتاق ماندن و غصه خوردن. تا اینکه یک روز به خودم گفتم تا کی منتظر مرگ باشم. خلاصه یک روز صبح از خانه بیرون شدم و مثل همه شروع به کار کردم، اما با مردم فرق داشتم، چون من قرار بود بروم و انگار این حال مرا کسی دیگری نداشت. خیلی مهربان شدم. دیگر رفتارهای غلط مردم خیلی اذیتم نمی کرد. سر شما را به درد نیاورم. من کار میکردم اما حرص نداشتم. بین مردم بودم اما با آنها ظلم نمیکردم و دوستشان داشتم. مستمند میدیدم، بدون این که حساب کتاب بکنم با او کمک میکردم. الغرض این که این ماجرا مرا آدم خوبی کرد. حالا سوالم این است، من به خاطر مرگ خوب شدم و آیا خدا این خوب شدن مرا قبول میکند؟ گفتم بله، چرا که قبول نکند. به نظرم میرسد که آدم ها تا دم رفتن خوب شدنشان برای خدا عزیز و ارزشمند است. آرام آرام خداحافظی کرد و تشکر، داشت میرفت. گفتم راستی نگفتی چقدر وقت داری؟ گفت معلوم نیست، بین یک روز تا چند هزار روز. یک چرتکه انداختم و حساب و کتاب کردم، دیدم من هم تقریبا همین قدرها وقت دارم. با تعجب گفتم مگر بیماری تو چیست؟ گفت بیمار نیستم. تعجب کردم و گفتم پس چی؟ گفت هیچی، فقط فهمیدم مردنی هم دیگر. رفتم دکتر، گفتم می توانید کاری کنید که نمیرم؟ گفت نه، ما رفتنی هستیم، زمانش فرقی دارد مگر؟ خندید و رفت و دل مرا هم با خودش برد. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی عزیز.
والعصر ان الانسان لفی خسر. سوره مبارکه عصر. یقیناً حتماً مطمئناً شک نکن که انسان در خسره، یعنی در زیانه. خیلی حرف سنگینی ها. البته اگر یکم فکر کنیم میبینیم که یه جورایی هممون در ارتباط با این هستیم و اون رو میتونیم بفهمیم. فکر کنید یک آدم الان چقدر زندگی میکنه؟ 50 سال، 60، 70، 80، 90، 100، اصلا 120. توی عمر نمیدونم 4000، 5000، 6000 ساله ای که بشر روی این کره خاکی داشته، عددی نیست اصلا این سن. اون وقت تمام قیامت یک انسان و همه زندگیشو همین 50 60 120 سال رقم بزنه. خیلیه. هر ثانیه عمر من و شما قد ابدیت میارزه. واقعا اگر کسی این ثانیه ها رو از دست بده در حال زیانه، به خاطر اینکه یک ابدیتی رو داره از دست میده. خب خیلی اوضاع خطرناک شد، چیکار کنیم از دست ندیم؟ البته خدا این نکته رو هم فرموده، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، غیر اون کسایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. یعنی چه عمل صالح انجام میدن؟ یعنی همه کاراشون رو بر اساس قواعد خدا انجام میدن، یعنی اینکه در هیچ کاریشون هیچ فسادی نیست، یعنی اینکه هیچ لحظه ای رو از دست نمیدن. خب بله، این آدم در خسر نیست، ولی خدا وکیلی کار آسونی هم نیست، ایمان و عمل صالح. خب و تواصوا بالحق، خب تواصی به حق جز اعمال صالحه. چرا خدا اینو دوباره مطرح کرده؟ حتما خیلی مهم بوده. و تواصوا بالصبر، تواصی به صبرم که جزء تواصی به حقه. چرا خدا اینا رو مطرح کرده؟ نشون میده این دوتا خیلی اهمیت دارن. تواصی به حق رو بگیم، این که قوانین خدا، قوانین ثابت حق خدا رو به همدیگه سفارش کنیم. بله، یکی از دلایلی که ما داریم لحظاتمون رو از دست میدیم اینه که اصلا به قوانین خدا رجوع نمی کنیم. مثالش مثل این نمونه که یکی فقیر میشه، بعد این فقر کلی بهش فشار میاره، کلی بهش دردسر ایجاد میکنه، هیچ وقت به این فکر نمیکنه که خدا یه قانون گذاشته هر کی فقیر شد انفاق کنه غنی میشه. خب یک بار قانون خدا رو انجام بدیم، شاید خیلی از این فشارهایی که در زندگی تحمل میکنیم به خاطر اینه که قوانین خدا رو اجرا نمیکنیم. اگر اجرا کنیم انقدر هم دردسر نمیکشه.
تلاوت آیات 25 تا 31 سوره مبارکه شورا با صدای قاری محترم قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی یقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالشکور فلاح.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طبيلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خویش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
خدایا شکرت که میگوییم شکرت، شکرت که بیادت هستیم، که حتی به یک لحظه و به یک جمله به یاد تو میفتیم. خدای شکرت به خاطر هر لحظه‌ای که برای تو در قیام و قنوت و رکوع و سجودیم. خدای شکرت به خاطر وقتی که دلتنگ نشستن پای رحل قرآن و کنار سجاده‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا أمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
آنچنانم کن که خود از بندگانت میپسندی. هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم. تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم؟ من کبیری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پر نمم کن. من کبیری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پر نمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی. خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن.
دعای روز پنج شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله، و صل علی النبی محمد و آله. ولا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام بارتکاب المخارم و اکتساب المآثم، و ارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعدا، و صرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعدا. اللهم انی بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيق إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك،